یابکونست اون موقع نمیدونسته که داره چه واژه‌ای رو به کار میبره و در برای اون موقع بهترین واژه رو به کار برده، چون اون موقع اروپایی هایی بودن که داشتن روی افراد غیر اروپایی مطالعه میکردن. حالا من غیر اروپایی، شخص خودم رو میگم، دارم خودم رو مطالعه میکنم، آیا من میتونم باز به خودم بگم اتنیک؟ نمیتونم بگم. بنابراین به کارگیری واژه اتنو موزیکولوژی برای منی که خودم درسته توی بستر اروپایی من درس خوندم و الان اینجا دارم کار دیگه انجام میدم، خب گویا نیست و انگار من خودم رو دارم از خودم جدا میکنم. یا اگر من به قوم مثلا لور یا لک یا کرد یا هر قوم دیگه در ایران بگم اتنیک، انگار اونها رو بر اساس اون کرده. دیدگاه یونانی بیام بگم دیگری ان. بنابراین این اشتباهه.
همون چیزی که اول برنامه عرض کردم، ما بیام نجاهی اینا رو بررسی بکنیم تا برسیم به موسیقی محلی خودمون. همین تعریفی که الان شما فرمودید درست.
بنابراین موسیقی شناسی به نظر من یا موسیقی شناسی قومی واژه درست‌تریه که بخوایم بگیم ما می‌خوایم موسیقی رو بشناسیم، اما نه فقط در بافت صدایی و صوتی اون. می‌خوایم موسیقی رو بشناسیم و در بافت فرهنگیش می‌خوایم باشه.
خیلی خوب، ما تعریف جدیدی امشب شنیدیم از یک استاد این رشته، قبلا اینجوری نشنیده بودیم و خیلی خوب شد یاد گرفتیم، متشکرم.
من البته این تعریف وامدار استاد عزیزم آقای حجاریان هستم، خودم خیلی توش نقش.
درود بر آقای محسن حجاریان عزیز، امیدواریم که یه شب بتونیم خدمتتون باشیم و خداوند بهشون صحت و سلامت بده.
خب خیلی متشکرم از شما، همچنان شنونده برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ در حالی که ساعت 21:01 است. ساعت 23:05 دقیقه همچنان همراه شما شنوندگان محترم هستیم و برنامه نیستان شنبه شب ها را تقدیم شما میکنیم. اما اجازه بفهمین که در این بخش از برنامه یکی از تعریفات خانم دکتر مریم قرصو رو خدمت شما معرفی کنیم با عنوان انسانشناسی موسیقی نوشته آلن مریام و برگردان به زبان فارسی توسط خانم دکتر مریم قرصو. این کتاب در سال 96 چاپ شده و حدوداً 486 صفحه هست. چاپ اول اون هست که به قیمت 60,000 تومان توسط مؤسسه فرهنگی هنری ماهور تقدیم علاقمندان به دنیای موسیقی میشه. اما در این لحظه گذر کوتاهی خواهیم داشت بر بخشی از این کتاب ارزشمند، فصل 14 کتاب با عنوان موسیقی و تاریخ فرهنگ. در این بخش آمده استفاده از موسیقی به عنوان ابزاری برای فهم و بازسازی تاریخ فرهنگ مدت هاست که بخشی از موسیقی شناسی قومی به شمار می آید. این در حالی است که پژوهشگران این رشته روش‌های مطالعاتی مختلفی را از نظریات تکوینی و اشاعه‌گرانه انسان‌شناسی وام گرفتند. با آشکار شدن اشکالات و نقصان‌های نظری، برخی از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه به تدریج کمرنگ شدند، اما در طی چند سال گذشته دوباره مطرح شده و بار دیگر نظرها را به خود جلب کردند. با بالا گرفتن اهداف سیاسی، نظری و تجربی، این مسئله ابتدا در حوزه پژوهشی آفریقا مطرح شد، جایی که به مسئله تاریخ فرهنگ توجه خاصی میشد. دانشجویان تاریخ فرهنگ آفریقا از ابزار تحلیلی بسیار متنوع‌تری نسبت به ابزار مورد استفاده دانشجویان دیگر در مطالعه تاریخ فرهنگ استفاده کردند. برخی از این ابزارها شامل این موارد می شود: باستانشناسی آمیخته با اسناد تاریخی، ادبیات شفاهی، تحلیل اشاعی قوم‌نگاری، ارتباطات زبانشناختی، شواهد گیاه‌شناختی، هنرهای تجسمی و اخیراً قوم‌نگاری، ارتباطات زبانشناختی و ارتباطات موسیقایی. البته مورد آخر باعث اثر گرفته شدن پرسش در این باره شد که آیا موسیقی می‌تواند در مطالعات تاریخ فرهنگ دخیل باشد و این امر چگونه ممکن است؟ اجازه بدین آقای مهتبی همین پرسش رو از هم دکتر قرصو داشته باشیم که آیا واقعا موسیقی میتونه در مطالعات تاریخ فرهنگ دخیل باشه و نقش بسزایی داشته باشه؟
بله، همون موردی که بهش اشاره کردیم، یعنی حرکت اقوام برای مثال در ایران، یکی از کارهایی هست که میتونیم به کمک موسیقی انجامش بدیم. من اجازه بدیم فقط در مورد این کتاب یه توضیحی اجازه دارم بدم. در واقع من وقتی که به ایران برگشتم و وارد دانشگاه شدم، فکر کردم که خب ما هرچند سال 93 برگشتم ایران و 94 در دانشگاه شروع به کار کردم، دانشگاه تهران. البته قبلش دانشگاه هنر تدریس می‌کردم، ولی در دانشگاه تهران به عنوان عضو هیئت علمی آغاز به کار کردم. فکر کردم که ما توی رشته موسیقی شناسی، خب من نیاز داریم که منابع غیر ایرانی هم داشته باشیم، یعنی منابعی که به زبانهای دیگه نوشته شده که خب متاسفانه به فارسی ترجمه نشده بودن. و کتاب آلن مریام که در سال 1964 نوشته شده، یکی از کتابهای خیلی مهم در زمینه انسانشناسی موسیقی هست، یعنی شناخت موسیقی در بافت انسانیش.
بله.
و واقعیتش اینه که ترجمه این دست کتاب‌ها، یعنی کتاب‌هایی که به نوعی بینارشته‌ای به شمار میاد، یعنی هم انسان‌شناسی هست و هم موسیقی‌شناسی، کار یک فقط صرفاً کسی که فقط ترجمه انگلیسی، یعنی اون زبان رو میدونه نیست. باید کسی این کتاب رو ترجمه بکنه که هم به مفاهیم موسیقی شناسی آشنا باشه و هم تا حدودی مفاهیم انسان شناسی رو بدونه. علاوه بر این که کتاب تخصصی هست و من در واقع خودم رو خیلی مترجم نمیدونم، ولی حسب نیازی که فکر میکردم توی دانشگاه وجود داره، این کتاب رو ترجمه کردم و مباحث خیلی مهمی تو این کتاب مطرح میشه. حالا شما به اتفاق این فصل رو خوندین، فصل مهمی هست که به ویژه برای شناخت فرهنگ موسیقی توی ایران بسیار کارآمده، برای اینکه ما توی ایران خیلی مطالعات فرهنگی کامل و جامعی نداریم و برای شناخت فرهنگ باید اجزای اون رو بشناسیم و موسیقی یکی از اجزای شناخت یک فرهنگ هست. تو این کتاب توی فصلهای مختلف آلن مریام اشاره میکنه که ما میتونیم چجوری از موسیقی استفاده بکنیم. یک بخشش برمیگرده به همین موضوعی که الان خانم خواجه نصیر خوندن، اون بخش اول رو.
بله.
به واقع موسیقی همونطوری که گفتم یکی از راه‌های شناخت فرهنگه. چرا؟ چون خودش یکی از رفتارهای فرهنگی انسانه. اگر من نباشم موسیقی وجود نداره و بنابراین موسیقی به نوعی دستاورد فرهنگی منه و اگر من فرهنگمند نباشم موسیقی نمیتونه وجود داشته باشه. موسیقی به معنای وجه زیبایی شناختی ها، یعنی در واقع جایی که صدا معنای زیبایی شناسانه پیدا میکنه.
بله.
و بنابراین یکی از ابزارها و یکی از راههایی هست که من میتونم فرهنگ یک قوم رو، فرهنگ یک ملت رو بشناسم.
ما خیلی خوشحالیم که این رشته بالاخره در دانشگاه دولتی ایجاد شد. نیمه دوم دهه 70 زندیات دکتر داریوش صفت از من خواست در دانشگاه سوره، گفت که ما هرچی در وزارت علوم از کارشناسای بالادستی می‌خوایم که این رشته رو ایجاد بکنیم، هم موزیکولوژی و اتنوموزیکولوژی. اینو مکتوب نوشتن و 6 تا از اعضای هیئت علمی اون زمان دانشگاه تهران امضا کردن و ایشون گفتن اگه شما ایجاد بکنید چون دستون بازتر هست، ما از آقای ژان دورینگ هم می‌خوایم بیاد که اون مباحثش رو مطرح بکنه و دیگر اساتید رو وارد ایران بکنیم. اما کارشناسان وزارت علوم اون زمان گفتن چه ضرورتی داره این رشته که ما بخوایم دیگر کشورها رو بشناسیم و آنالیز بکنیم. ما الان نیاز به آهنگساز داریم و از این دست موارد، یعنی موسیقی رو دم دستی می‌دیدن و به این باور نرسیدن که یک فرد اگر به طور ذاتی داشته باشه جوهره آهنگسازی رو، نیازیست تحصیلش رو بکنه. برعکس خیلی تحصیل کردن آهنگ نمیتونن بسازن، فقط مدرس میتونن بشن. میخوام باز بیشتر در رابطه با ضرورت این رشته که بالاخره در این زمان پذیرفت وزارت علوم که چنین شاخه‌ای ایجاد بکنه و دانشجو بیاره و امیدوارم به مقطع دکترا هم برسه، دیگه نیاز نباشه ما تا فرانسه و دیگر کشورها بریم و بتونیم استادان مهمان رو از اونجا داشته باشیم، که زمین که دیگر موسیقی ها رو میخوایم بشناسیم، موسیقی های خودمون رو هم جدای از این گردآوری هایی که شخصیت هایی مثل محمد رضا درویشی، مثل هوشنگ جاوید و و خیلی های دیگه زحمت کشیدن در طول این 20 سال انجام دادن، بیایم به طور علمی دانشجو تربیت بکنیم که هر کس اختصاصا برای یک خطه دانش اندوزی بکنه و بتونه گسترش بده این مفاهیم بومی رو. اگه موافقید این رو بیشتر توضیح بدید.
بله چشم. واقعیتش اینه که من تو جریان اون موقعی که رشته در دانشگاه های ایران راه اندازی شده، من در ایران نبودم و به هر حال خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده و به واقع یکی دلایلی که من برگشتم به ایران همین بود، چون فکر میکردم حالا من یک تخصصی دارم و الان میتونم توی کشور خودم ازش استفاده بکنم و بسیار خوشحالم از این بابت که این رشته در ایران چندین سال، فکر میکنم سال پنجمیه که تو دانشگاه های ما دانشجو پذیرفته میشه در این رشته. اما در مورد سوال دوم که فرمودین در مورد ضرورت این رشته موسیقی شناسی یا موسیقی شناسی قومی در ایران، ببینید ما یک فرهنگی هستیم که بدون اون حس خود بزرگ بینی یکی از بزرگترین تمدن‌های جهان حساب میشیم. تمدن فقط به معنی این نیستش که ما بگیم ما 7000 سال فرهنگ اینجا داشتیم یا 2000 سال فرهنگ داشتیم. تمدن به معنای این هستش که امروز ما میراثی داریم که بدون تردید، بدون هیچ گونه شک و شبهه ریشه در اتفاق‌هایی داشته که از هزاره‌های پیشین به ما رسیده. حالا ما برای شناخت این فرهنگ، یعنی میراث کهن، باید چه کار بکنیم و به چه کار میاد این شناخت؟ یکی از در واقع نمیدونم ضرورت هایی که این رشته میتونه داشته باشه این هستش که ما میتونیم موسیقی رو در بافت انسانی بشناسیم و این موردی هستش که عرض کردم خدمتون و بسیار نکته مهمی هست و ما باید در واقع به شکل آکادمیک این اتفاق رو شکل بدیم. موسیقی در یک کشور متمدن مثل ایران دارای کاربردهای متفاوتی هست. کاربردهایی که از انسان شروع میشه و به جامعه ختم میشه. یعنی گستره یا طیف کاربردهای موسیقی کاربردهای انسانی میتونه باشه، فردی و فیزیک به فیزیک انسان ربط داشته باشه، مثل اتفاقهایی مثل آیین‌های مانند موسیقی درمانی یا استفاده از موسیقی در مراسم مختلف مذهبی، و کاربردهای اجتماعیش مثل همون موردی که در ابتدا بهش اشاره کردیم، یعنی یک پارچه ساختن یک ملت. یعنی اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، مثلا سرود ملی یعنی چی؟ سرود ملی یک نمونه آهنگین با ویژگی های تونال و مدال مشخص هست که یک پارچه بودن یک ملت رو نشون میده. خب این یکی از کارکردهای اجتماعی موسیقی هست، ولی موسیقی کاربردهای بیشتری داره که در همین کتاب آلن مریام توی فصلی که به کاربردها و کارکردهای موسیقی میپردازه به شکل کاملا مشروح میاد و توضیح میده، که البته از سال نگارش این کتاب تا امروز مطالعات خیلی زیادی در این مورد شده و موارد خیلی بیشتری رو ما میتونیم بهش اشاره بکنیم. اما این یکی از ضرورت‌های موسیقی و داشتن رشته موسیقی شناسی در ایرانه. ضرورت دوم این هستش که ما این تمدن، یعنی میراث کهن رو باید به شکل دیگه‌ای بشناسیم. ما فقط نمی‌خوایم اینها رو ضبط و ثبت بکنیم، هرچند جمع‌آوری کردن، گردآوری، ضبط و داشتن مجموعه هایی که گونه های موسیقی مختلف سازها رو به ما معرفی بکنه، درست مثل دایره المعارف دهخدا به کار فرهنگ میاد. اما قدم بعدی که اتنوموزیکولوژی یا موسیقی شناسی باید ورداره، شناخت این موسیقی در بستر ذهنی، اجتماعی، فردی، انسانی و تمام مفاهیم فرا صوتی هست در واقع.
ما که در بستر زمان وقوع پیدا بکنه.
بله دقیقاً. یعنی اینکه ما فقط الان ما استادانی داشتیم که در همونطور که شما اشاره کردید مثل استاد درویشی که با طی سفرهای خیلی خیلی واقعا ارزشمند و طولانی مدت نمونه های موسیقی و سازهای مختلف ایران رو جمع‌آوری کردن، توی دایره المعارف های بسیار کارآمد برای ما ثبت کردن، ضبط کردن. اما حالا قدم بعدی که ما می‌خوایم برداریم شناخت این موسیقی ها در بستر مفهومی دیگه ای هست، یعنی اینکه ببینیم این موسیقی ها چه کاربردهایی داشتن، یا این موسیقی ها چجوری با هم دیگه ترکیب شدن در حرکت های قومی، این موسیقی ها از نظر مدال و تونال چجوری میتونن تاریخ حرکت های قومی ما رو در دوران مختلف، در هزاره های مختلف به ما نشون بدن. حالا هزاره که نداریم فکت های صوتی، ولی در دوران مختلف چجوری میتونن اینها رو به ما نشون بدن. یه مثال خیلی ساده که البته نه، ولی یک مثالی که الان تو ذهنم هست رو بگم. برای مثال آقای درویشی سازهای تمام مناطق ایران رو لیست کردن، ایندکس کردن، همه رو دستبندی کردن و ما الان مجموعه دایره المعارف سازها رو داریم که بسیار ارزشمنده. اما گام بعدی چیه؟ این هستش که من برای مثال تو حوزه پژوهش میدانی خودم که استان هرمزگان هست میبینم که یک سازی در مراسم زار استفاده میشه که بهش میگیم تنبیره. این ساز در تمدن بین النهرین توی سنگنگاره ها و کتیبه های اون موقع هم دیده میشه، در تمدن باستانی مصر هم دیده میشه. پس من یک نتیجه میتونم بگیرم که البته باید با استنادات مشخص و ارجاعات دقیق باشه، نتیجه که میتونم بگیرم این هستش که این منطقه، قومی که در این منطقه از هرمزگان زندگی میکنه، با اون تمدن بین النهرین و اون تمدن مصری یک ارتباط تاریخی و هزاره‌ای داشته. خب این یکی از کاربردهای موسیقی هست، موسیقی شناسی هست. یعنی اینجا موسیقی شناسی نمیاد فقط صوت رو به من معرفی بکنه، من فقط نمیخوام ساختار مدال یا ساختار فیزیکی یا ریخت شناسی یک ساز رو بشناسم، این گام قبلی من بوده. گام بعدی من بازسازی یک سری از مفاهیم در موسیقی هست که این میشه موسیقی شناسی.
خب چه بسا به لحاظ موسیقایی به این نتیجه علمی برسید که اینها یک قومیتی از جای دیگری از کره زمین بودن و مهاجرت کردن، به همین دلیل آمدن اینجا و
بله دقیقاً این کاربردهای موسیقی هست. حالا شما اشاره کردید که در زمانی که می‌خواستین این دانشگاه، این رشته می‌خواست راه بیفته، اشاره می‌شد که خب آهنگسازی در اولویته. بله نیازهای جامعه مدنی، ساخت موسیقی، اجرای موسیقی هم هست، ولی یکی از ویژگی‌های یک جامعه اندیشمند یا خردورز جامعه‌ایه که بروزات فرهنگی خودش رو به شکل درونی و به شکل فلسفی بشناسه، و این رشته به ما ابزارهایی رو میده که ما بتونیم موسیقی رو نه فقط به معنای یک صدا، بلکه به معنای یک مفهوم یا یک رفتار فرهنگی بشناسیم، یک رفتاری که تو تاریخ میتونه معنا داشته باشه، توی حوزه‌های جغرافیایی میتونه معنا داشته باشه، در اتفاقهای اجتماعی میتونه معنی داشته باشه. پس این کاربردی هست که ما باید از اتنومزیکولوژی در واقع توی سیستم دانشگاهی بتونیم دریافت کنیم.
نگاه دیگری به موسیقی داشته باشیم با کاربرد همه جانبه موسیقی، حالا در زمینه سبقه تاریخی آدمها یا فرهنگ و قومشناسی و اینکه در واقع تحولات درونی انسانها که موسیقی باز هم میتونه که تاثیرگذار بشه. بسیار رشته جالبی است.
بله موسیقی در همه شئون در طول تاریخ حضور مستمر و مشخصی داشته و بدون
خیلی
موسیقی حقیقتا نمیشه زندگی کرد.
درود بر شما خانم دکتر قرارسو، همچنان همراه شما هستیم با شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. ساعت 21:20 است. برنامه نیستان شنبه شب ها را تقدیم شما میکنیم. همچنان همراه شما هستیم. نیستان شنبه شبها رو تقدیم شما علاقمندان به حوزه موسیقی میکنیم. اما باز هم به معرفی کتابی بپردازیم که توسط خانم دکتر مریم قرارسو ترجمه شده. این کتاب، کتاب انسان چگونه موسیقایی است، نوشته جان بلکینگ، که توسط مؤسسه ماهور در سال 96 توزیع و نشر شده و تقدیم شده به همه شما علاقه‌مندان به موسیقی. بخشی از این کتاب رو با هم مرور می‌کنیم با عنوان موسیقی در جامعه و فرهنگ. من موسیقی رو به عنوان صداهایی که به شیوه انسانی چیدمان یافته‌اند توصیف کرده و استدلال‌هایی آوردم که نشان می‌داد ما باید در جستجوی رابطه میان الگوهای تشکیلات انسانی و الگوهای صوتی باشیم که در نتیجه تعامل سازمان یافته این تو به وجود آمده‌اند و این فرضیات کلی را با اجرا به مفاهیم که در موسیقی ونداهای شمال ترانسوال به طور جمعی اجرا می شود نشان دادم. به منظور کشف چیستی موسیقی و اینکه انسان تا چه اندازه موسیقایی است، باید بدانیم در هر جامعه چه کسی گوش می دهد، چه کسی می نوازد یا می خواند و چرا این کار را می کند. این یک پرسش جامعه شناختی است و تمامی جوامع می توانند از این منظر و بدون توجه به فرمهای ظاهری موسیقی با یکدیگر مقایسه شوند، چرا که پرسش اصلی ما درباره نقش و کارکرد موسیقی در زندگی اجتماعی است. خب خانم دکتر قرصو، این کتاب هم کتاب بسیار جالبی هست با بخش‌های بسیار جالب و منحصر به فردی تحت عنوان صدایی که انسانگونه نظم یافته، موسیقی در جامعه و فرهنگ، فرهنگ و جامعه در موسیقی و بخش‌های دیگر. اما چقدر خوبه که راجع به عنوان این کتاب بپرسیم از خانم دکتر قرصو که واقعا منظور از عنوان کتاب چه، انسان چگونه موسیقایی است؟
عنوان اصلی بود How Musical Is Man، که ما در فرهنگستان در بخش واژه‌گزینی در مورد این کلمه موزیکال خیلی صحبت کردیم و واقعا برابر نهاد مناسب و مقبولی براش پیدا نکردیم و به هر حال من این همین واژه موسیقایی رو استفاده کردم. عنوان یعنی این که How Musical Is Man که فارسیش ترجمه کردم انسان چگونه موسیقایی است، به این اشاره میکنه که چطور انسان در اجتماعات اجتماعی خودش و انسانی خودش از موسیقی متاثر میشه و چگونه موسیقی تحت تأثیر اجتماعات انسانی شکل مشخص و ساختار مشخصی به خودش میگیره. در واقع بلکینگ با مثالی که از جامعه ونداها داره میاره، این کتاب در سال 1974 چاپ میشه، یعنی 10 سال بعد از کتاب انسانشناسی موسیقی. جان بلکینگ میخواد نشون، فرضش بر اینه که انسان و موسیقی هر دو از یکدیگر متأثر هستند، یعنی همونقدر که انسان داره موسیقی رو شکل میده، موسیقی هم داره اون رو شکل میده. مثالی که بلکینگ تو این کتاب میاره از یک جامعه بومی هستش که به شکل هنوز به شکل سنتی در روستا زندگی میکنن، اما واقعیتی که من رو مجاب کرد به ضرورت برگردان فارسی این کتاب این هست که هنوز هم ما متأثر از موسیقی هایی که میسازیم، مینوازیم و میشنویم هستیم و به همون ترتیب موسیقی های ما تحت تأثیر فضای اجتماعی، انسانی، فردی و ایده های ما هستند.
یعنی ساخته میشن و نمیشن.
دقیقاً. یعنی این که من از چه موسیقی لذت میبرم یک اتفاق ساده نیست. من از چه موسیقی لذت میبرم دستاورد تربیت فرهنگی و فضای اجتماعی و فردی منه. به همون نسبت من چه موسیقی میسازم تحت تأثیر تربیت آکادمیک، فنی، اجتماعی و فرهنگی و فردی منه. بنابراین انسان و موسیقی در یک تعامل دو طرفه هستند. ما این دوتا رو از همدیگه نمیتونیم متمایز بکنیم. یکی از بحث‌های خیلی خیلی مهم در موسیقی شناسی قومی همین هست که ما همواره داریم میبینیم که موسیقی در شهرهای بزرگ و تحت تأثیر زندگی مدنی و صنعتی هست که از بافت انسانی داره فاصله میگیره و اصطلاحاً روی صحنه اجرا میشه، در حالی که در جوامع سنتی، جوامعی که به شکل قدیمی، حالا بخوایم بگیم روستایی یا سنتی زندگی میکنن، موسیقی در روند زندگی تنیده شده و نمیتونه از اون اتفاقهای روزمره جدا بشه. این چیزی هست که در واقع این کتاب داره با مثال خیلی جالبی از جامعه وندا که محل تحقیق خود نویسنده کتاب بوده در واقع نشون داده میشه.
بله، در واقع نقش موسیقی در جامعه و فرهنگ و نقش جامعه و فرهنگ در موسیقی. بله. بسیار عالی.
خب خانم قرصو بفرمید که آیا این رشته قوم‌شناسی موسیقی میتونه تمیز بده، در نهایت خروجی بده که موسیقی های بومی هر کشوری، هر منطقه‌ای، حالا ما مثلا نواحی میگیم و هر چی که هست اسمش، موسیقی محلی برتری داره نسبت موسیقی شهری؟
من فکر نمی کنم اصلا هدف موسیقی شناسی قومی این باشه که بخواد تمایز یا برتری یک نوع موسیقی رو نسبت به موسیقی دیگه نشون بده. هر موسیقی، همونطور که الان اشاره کردم، هر موسیقی زاده شرایط خالق خودشه. یعنی منی که دارم در شهر زندگی می کنم، من برای صحنه موسیقی می سازم.